بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در احکامی بود که نسبت به کلی فی المعین شیخ انصاری ذکر فرموده بودند. بحث در ادله این موضوعات بود. اشکالی که مهم در اینجا هست او این است که ایشون این بحث دومی که کردن که اگر یه چیزی تلف شد مادامی که مقدار کلی باقی مانده، مصداقی که بشه کلی به اون منطبق بشه باقی مانده باشه، از ملک مالک تلف میشه. بحث این است که این دلیل این مطلب چیه؟ کسی که اگر فروخت یه چیزی رو از سایی که مشتمل به 10 صبره است، فروخت به طرف، به 1 صبرش رو از این 10 صبره فروخت به طرف، 9 صبرش مالک شد. یا یکی جوری دیگرش بگیم، 5 صبرش رو فروخت به طرف، 5 صبرش رو مالک شد. یا 5 سائش را مالک شد. یا فرض کنی صبره 2 سا داشت، به نحو کلی فی المعین 1 سائش را فروخت به طرف، 1 سائش هم مال خودش مان. الان ملک هم مالک و هم مشتری ملک کلی است، 2 کلی رو مالک هست. 1 سا ملک مشتری است، 1 سا، 9 سا، حالا تا چند سا حساب بشه مال مالک. چرا اگر این شیئی که هر دو تا کلی رو مالک هستن، اگر یه چیزی تلف شد از ملک مالک خارج شده، تلف شده و ضرری به ملک مشتری نمیخوره، این وجهش چیه؟ اون وقت و یک مطلب دیگه این که در تقریبا قریب به اتفاق هست بین فقها که اگر کسی میوه یک باقی رو بفروشه به کسی و در اختیارش هم بگذاره و بگه استثناء کنه، بگه مثلا از این مجموعه این صدرتلی که میوه این باغ هست 10 رتلش مال خود من، در اینجا 10 رتل را که استثناء میکنه، اگر یه تلفی واقع شد، نه اتلاف، تلف، سرما زد، دزد برد، سید آمد برد، یه خرابی وارد شد، از این میوه ها کم شد، در اینجا میگن توزیع میشه، تقسیط میشه. یعنی همه اگر 1/10 مال مثلا مورد استثناء نسبت سنجی بخوایم بکنیم 1/10 بقیه است، هر چی تلف شد 1/10 به نسبت سهام صدمه میخوره به طرفین، هم به مالک میخوره هم به مشتری. خب سوال این است که مالک هم در اینجا استثناء کرده، مقدار مورد استثناء در ملک مالک باقی مونده به نحو کلی فی المعین به حسب طبع. چرا آقایون در مسئله سائم صبره سائی رو که مشتری مالکه به نحو کلی فی المعین فرض میکنن و تلف را میگن به مالک واقع میشه، ولی 10 رتل از 100 رتلی را که من باب مثال به نحو کلی فی المعین، یعنی استثناء کرده، حالا کاری کلمه کلی فی المعین نمیگم، استثناء کرده گفته 100 ملکش مال من، اینجور خب قهرن بقیهش مال اون میشه، چرا در اینجا معامله کلی فی المعین در اینجا نشده که بگن اگر همه چیز تلف شد ملک اون کلی فی المعین مادامی که باقیست مال او. چه فرقی بین مورد استثناء در اینجا و ساع در مسئله صائم صبره هست؟ فرق ما بین اینا چیه؟ این مشکلی شده. شیخ خیلی این طرف اون طرف زده، این طرف اون طرف زده، خیلی وجوه مختلف را از اشخاص نقل کرده، رد کرده و محصل اون جوری که مرحوم آقای شیخ در ظاهرن اون جوری که آقای عراکی دارن ظاهرن تقریراتیشونه، بیانی که دارن عبارت از اینه: این کلی ها چطور شده در باب صائم صبره سائی رو که کلی اون مالکه، ما بغیر هم که اون مالکه، هر دو کلیه، این کلی ها چطور ضرر به یکی از مالکین کلی میرسه که مالک باشه و نکته چیه؟ و بعد جهت فارغ ما بین اینجا و بحث مسئله استثناء ثمره چیه که در یه جا کلی به مالک صدمه میخوره، به مالک کلی صدمه نمیخوره، در یه جا میخوره، این جهت چیه؟ بیانی که مرحوم های شیخ میفرماین که ملکیت مالک در مسئله صائم صبره ملکیت طولیه، نه ملکیت ارضی. ارضی باشه صدمه بخواد بخوره، به هر دوی از اینا میخوره، ولی اینجا ملکیت طولیست که فرمای شیخ را هم با همینجور تقریبیشون میخوان بفرماین. و ملکیت طولی معناش اینه این در صائم صبره یه طبیعتی را فروخته به طرف، منظور این است که این طبیعت را پولی گرفته از طرف و طبیعت را ملک مشتری کرده، هر چی که بقیه هست به عنوان باقی مانده ملک خود شخص میشه. اگر باقی مانده یک ساعه، یک ساعش ملک خود مالکه، دو ساعه، دو ساعش، سه ساعه، سه ساعه، به عنوان این که ملک او هرچی هست مال او، هرچی زیاد آمد مال خود مالک. ملک مالک به عنوان مازاد بر مورد ملک مازاد، به عنوان مازاد هرچی زیادتر از ملک مشتری این دارسا، اون ملک مالکه. و نتیجه این مطلب این میشه که اگر هرچی تلف شد مادامی که عین خود اون شی موجود باشه، به مقدار سا موجود باشه، تلف به زیاده میخوره نه به مزید علیه. بعد مثال هایشون دارن میفرمان مثلا در باب خمس، انسان 1,000,000 سرمایشه، بعد میاد ربحی میکنه، بعد از استثنای معونه 100,000 تومان هم مثلا میبینه که بیشتر داره، 1,100,000 تومان داره. این 1,100,000 تومان قبل از این که به دست فقرا برسه، ارباب خمس برسه، یدم امانی است، حالا تا پیدا بشه برسه، دزد آمد برد 100,000 تومان را آمد برد. این صدمه آیا به ربح میخوره این تلفی که هست، یا به سرمایه، به اصل میخوره، یا توزیع باید بشه به نسبت سرمایه و ربح بگیم به نسبت صدمه میخوره؟ اینجا ایشون میفرماین نه، صدمه فقط به ربح میخوره. چرا؟ برای خاطر اینکه عنوان ملکیت مال ارباب خمس به عنوان مازاد بر سرمایه است. مازاد بر سرمایه او تلف شده، مادام 1,000,000 هر مقداری اگر از 1,000,000 پایین آمده باشه، کمتر شده باشه، از خود سرمایه تلف شده. ولی اگر هر چی قبل تلف شده باشه، این اونی که تلف شده مازاد تلف شده، یعنی بیشتر از سرمایه. حالا یه 100 تومن اگر تلف شده، میگیم 100 تومن مازاد بر سرمایه تلف شده. 50 تومن تلف شده، 50 تومن مازاد تلف شده. و فرض زمین است که ملک ارباب خمس به عنوان مازاد بر سرمایه است. خب پس بنابراین این چی تلف شده؟ خود سرمایه تلف شده. مادام که 1,000,000 موجوده، سرمایه تلف نشده، مازادش تلف شده. گاهی تمام مازاد تلف شده، گاهی بعض مازاد تلف شده. پس هر چی هست صدمه میخوره به مازاد و به اربابی که مالک مازادن، ارباب خمسی که مالک مازادن. یه مطلبی رو حالا من میخوام عرض کنم، چون این مشابهاتش رو در فقه دانستن خوبه که باید روشن بشه. در باب زکات آقایون میگن بر این که 40 تا گوسفند، 1 دونه گوسفند مال ارباب زکاته. 121 تا اگر شد، 2 تا، 201 شد، 3 تا، 301 شد، 4 تا، تا برسه به 400 تا. 400 تا که کامل شد، نصاب میشه کلی نه شخصی. هر صدی 1 دونه میشه ماله، از هر صدی 1 میشه مال ارباب زکات. یه اشکالی از قدیم بوده که حالا از اول مبدأش من نرفتم ببینم از کی بوده، ولی در شرایع هم عنوان شده و جواب داده شده. تا اون تاریخ ها بوده، حالا قبلش بوده، از زمان کی بوده الان درست نمیدونم، یعنی نرفتم بگردم. او این است که چرا ما بگیم 400 تا شد، نصاب کلی از 400 تا شروع بشه، هر 100 تا یکی. نصابی که تعیین میشه باید حق ارباب خم، ارباب زکات با قبلش تفاوت کنه تا یه نصاب جدایی ما تعیین کنیم. بلا اگر فرق نکنه وجهی نداره دوباره یه نصابی دیگه تعیین کنیم. باید سهام اونها تفاوت کنه تا بگن در 100 تا، در 40 تا یکیه. بعد 121 میبینین 2 تا شد، نظام میگه یه نصاب دیگر. اما اگر 121 هم همون یکی باشه، دیگه معنی نداره 121 ما به عنوان نصاب تعیین کنیم. تعیین نصاب برای خاطر تفاوت سهام ارباب زکاته. میگن خب شما در 400 تا که میگید هر 100 تا یکی، خب پس 400 تا باید 4 تا باشه. 301 هم که 4 تاست، این که بالا نیامد ازش. 400 تا رو چرا به عنوان مبدأ نصاب کلی تعیین میکنید؟ باید مبدأ نصاب کلی رو 500 تا تعیین کنید. بگید 301 شد 4 تا، تا برسه به 499 تا، اون همون 4 تاست. بعد به 500 تا رسید، هر 100 تا یکی. اینجا چون سهام عوض شده، اون وقت 4 تا بود، الان شد 5 تا. 600 تا 6 تا، 700 تا 8 تا، 7 تا اون یکی. این درست. چرا پس شما آمدید میگید 400 تا که تکمیل شد برای هر 100 تا یکی؟ این چرا نصاب رو مبدأ نصاب کلی رو از 400 شروع کردید، بعد از 500 شروع کنید؟ محقق در شرایع هست جوابی که میدن، اونجا میفرمایند بر این که تفاوت اینجاست. ما اگر بگیم 301 نصابه که 4 تا باید داد، بعد عفه تا برسه به 499 تا، اونا مازادش عف، بعد 500 تا، هر 100 تا یکیم، نتیجه عبارت از این میشه. اگر کسی 400 تا گوسفند داشت، سالم برش گذشته بود، بعد آمد 99 تاش تلف شد، تلف شد از بین رفت. اتلافش هم همینجوره، تلف با اتلاف در اینجا فرق نمیکنه، تلف شد. اگر اینجا 99 تاش تلف شد، همون 400 تا چون 301شون باقی مانده، بعد همون 4 تا رو به سهام چیز محفوظه، اون 4 تای ارباب زکات محفوظه، چون روی 301 بود، اون عفوا 99 تا عفو بود، اینا تلف شده. 198 داشتم تازه تلف بشه، تا 98 عفو بود، 98 عفو بود، 198ش هم اگر به عنوان عفو تلف بشه، با صدمه به ارباب زکات نمیخوره، برای اینکه اونا 301 خودشونو دارن، 301 چهار تا داره. این اگر ما بگیم 301 نصابه و بعد اول مبدأ نصاب کلی از 500 تا شروع میشه، به خلاف این که ما بگیم نه، مبدأ نصاب کلی از 400 تا شروع میشه، در 400 تا هر صدی یک دونه مال چیز هست، مال ارباب زکاته. اینجا اگر 99 تا اگر تلف شد، از 400 تا 99 تاش تلف شد، اینجا دیگه نباید بگیم بازم 4 تا بده، برای خاطر اینکه الان محاسبه بعد از سر 400 رسیدن، هر صد یکیه، هر کدوم یکی از اینا تلف بشه، یک صدم از ارباب، از سهم ارباب زکات کم شده، 99 تاش تلف شده، 99 صدم تلف شده، هیچ عفوی در بین نیست در این 400 تا بگید 99 تاشو از بابت عفو بود، تلف شدنش ضرر نمیزنه برای، نه، اینجا چون به حساب نصاب کلی شده، هر صد تاش عبارت یکی شده، 99 صدم تلف شده و این دیگه کسر میشه. خلاصه مقصود اینه که چرا این ما میگیم در فرض اول کسر نمیشه؟ چون به عنوان باقی، هر چون اون عفها به عنوان که یه چیز زیادی بوده، زیادتر از نصاب بوده، مازاد بر نصاب تلف شده، خب این دیگه نباید به ارباب زکات صدمه بخوره، چون مازاد مربوط به ارباب زکات نیست، زیاده از وین رفته، اصل خودش محفوظ مونده 301، خب زکاتش میده. ولی اگر 400 تا باشه، 99 عنوان مازاد نداره، عرض بقیه است. به خلاف این که اگر ما نصاب را 301 بدونیم تا 499، هر چی در بین هست عنوانش عنوان مازاد پیدا میکنه. یک فرض دیگه هم ما در مسئله به نظر ما اضافه داشت در باب زکات، که آقایون من ندیدم عنوان کنن، که از اون هم میتوانیم یه چیزی نتیجه گیری بکنیم، او این است که مثلا کسی 121 تا گوسفند داشت که دو تا گوسفند درش هست، این آیا نصاب اول باطل شده و یک نصاب دوم تشکیل شده، اون از در 121 دو تا، یا نه نصاب اول در جای خودش هست؟ برای 40 تا یک گوسفند، برای 81 روی 40 تا یک گوسفند علاهده، که در نتیجه این دو فرض در این ظاهر میشه. اگر کسی 81 گوسفندش تلف شد، 121 تا گوسفند داشت، 81ش تلف شد، اگر بگیم نصاب اول باطل شده، باطل نشده، خب میگیم 40 تا که نصاب اول بود که محفوظه و در نصاب اول هم یه گوسفند بیشتر نیست، خب باید بدیم، یه گوسفند باید داد. اما اگر بگیم نصاب اول باطل شده، یه نصاب دیگه شده و سهام روی 121 دوتا، نه 121 برای 40 تاش یکی، برای 81 شم یکی، برای 121 دوتا، خب در اینجا تقریبا ثلثش موجود شده اگر 40 تا هست. اینجا نباید بگیم بر این که پس بنابراین یه دونه باید داد، ثلث دوتا رو باید داد، یه ثلثی تقریبا کسر میشه. 400 تا رو اگر نصاب کلی بگیریم، 360 تا اگر تلف شده باشه، چون همه اون نصاب ها از بین رفته، نه اینکه اون نصاب ها با هم جمع شده یه نصاب دیگه تشکیل شده، اون نصاب ها همه به هم خورده شده تو 400 تا، هر 100 تایی یکی. خب 300 تاش از بین رفته، خب 3 تا از بین رفت، از 100 تای دیگه هم 60 تا از بین رفته، 3 پنجم از یکی هم از بین میره، 2 پنجم باید از 40 تایی مانده شده در تلف شده، از 360 تایی که در 400 تا تلف میشه باید 2 پنجم بدیم. اگر معیار عبارت از این باشه که اونا به هم میخوره، یک نصاب کلی تشکیل داده میشه، اینه. خلاصه عنوان اگر به عنوان مازاد باشه و به عنوان عفو باشه، هرچی عنوان مازاد شد، هرچی تلف باشه به مازاد میخوره، نه به مزید علیه، چون زیادی نه اونا زیادیه، مالکین هم که زیاده رو مالکن. این اینجور. اون وقت آقای ها شیخ در تقریب فرمایش چیز، فرمایش شیخ و اینکه چرا صدمه میخوره به خود مالک و به سایی که را طرف دیگر مالک شده و مالک کلی نمیخوره، ایشون اینجا میفرماید برای خاطر این است که کلی مالک در طول کلی چیزه، مالک سایه. میگه یک سا مال تو طبیعت را چون تملیک کرده مازاده و او رو هرچی مون، نمیگه یک ساعت دیگه مال من، دو ساعت دیگه مال من، سه ساعت دیگه مال من، عنوانش اینه هرچی موند بعد مال من، مال تو رو باید بدیم، پول گرفتیم در مقابل این مال تو، مازاد یک مقدار مال تو، هرچی بقیه موند مال من. این نظیر در چیزم چجور قرابتبر که در باب ارث میگن بعضی ها قرابتبرن نه فریضه‌بر، اونا فرایضی رو که در قرآن تعیین شده باید ما بدیم، هر چی زیاد آمد بمونه برای چیز، اگه چیز زیاد نیامد دیگه ملکیتی ندارن، چون به عنوان مازاد مازادی ندارن، چیزی نمیاد. اینجا میشون میگه چون طرف را که انسان پول گرفته تملیک کرده، طبیعت را تملیک کرده، هر چی زیادتر از طبیعت بیاد میمونه در ملک خود مالک اصلی، و هر چی تلف بشه مازاد تلف شده، مادامی که اون یک سا مونده، مثل سرمایه در اونجا میگی مادامی که سرمایه مونده، هنوز هرچی تلف شده زیاده تلف شده، هنوز خود سرمایه محفوظه، از سرمایه کسر نشده، پس کسر شدن از اون یک سا این است که یک سا هم نمونده باشه، چون اون سا را فروخته، نصف سا همه تلف شده، حتی از یه سا هم نصفش تلف شده، اون موقع خود همون سا هم تلف بشه وارد شده. ولی مادامی که خود سا محفوظه، چون ملکیت مالک به عنوان مازاده، اون وقت قهرن هرچی شده به زیاده صدمه واقع شده به این چیزی که در طول اوست، و روی همین جهته که به دو نفرم اگر بفروشه که شیخ می فرماین اول به کسی از 10 سا به زید فروخت، بعد آمد یه ساعت دیگه به امر فروخت، میگه چون یک ساعت که به زید فروخت بعد بقیه مال خودشه، میگه این رو فروختم و قهرن بقیه کلی بقیه مال خودشه که 9 ساعت دیگه، توی 9 ساعت هم بعد که یکی رو فروخت اونم 8 تای بقیه براشه. حالا از اینا اگر 2 ساعت مونده باشه مال اون دوتا مشتری هاست، اگر 1 ساعت مونده باشه مال مشتری اوله، تمام ملک مشتری دوم چون توی 9 ساعت بود نه توی 10 ساعت، توی مازاد بود، 9 ساعت اگر تلف شد همه تمام باید ما بدیم به مشتری اول، به مشتری دوم و مالک اولی ندارن. این در اینجا اینجور. اینجا آقای ها شیخ یه تعبیری دارن که این تعبیر یه قدری در مطلبش که چجور معقول هست یا نه، ایشون میفرماین مالک کل که میفروشه با یه که مالک کل میفروشه، این دو تا ملک داره، هم کلی رو مالکه هم اشخاص رو مالکه، دو تا مملوک داره. ولی مالک چیز یک ملک داره، مشتری باید یک ملک داره، تمام این اشخاص مال اوست، این دهتا همش مال اوه اشخاص، و یک کلی طولی هم داره که عبارت از اون 9 سا مثلا اگه 10 سا باشه یه 9 سا به نحو کلی مالکه، در طول ملکیت اون یک سایی را که اون مالک یک سا هست، و نسبت به اشخاص هم مالکه، هم کلی رو مالک هم اشخاص. این تصور چه جوره؟ هم مالک کلی باشه هم مالک اشخاص باشه، این نحوش چیه؟ این توضیح ندادن، ولی یه جور میشه گفت. یه مرتبه این است که بگیم اشکال در این است که خب یعنی چه؟ خب یا انسان باید مالک کلی باشه یا مالک شخص باشه دیگه، هر دو یعنی چه؟ یه مرتبه اشکال از این نه. یه مرتبه این است که تضاد هست بین ملکیتین، 9 ملک به نحو کلی با 10 تا ملک 10 سا فرض کنی در خارج هست به نحو شخصی، بین اینا تضاده، اشکال تضاد بگیم. یکی این است که آخه دوتا ملکیت معنا نداره تصور بشه، یکی کلی یکی شخصی. خب جواب اون اشکال اول که نه قابل تصویر هست، شاهدش این است که خود شخصی را که مالک 10 ساعه هم میتوانه یکی از این ساهای معین را به کسی بفروشه، هم میتوانه به نحو ساع کلی کلی فی المعین بفروشه به دیگری، هر دوش صحیحه. شخص بدون مالکیت که حق نداره بفروشه، معلوم میشه هم کلی ملک طرفه هم شخص ملک طرفه، که هر دو معامله صحیحه. در باب اصول، اجرای اصول، در مباحث اصولی میبینید گاهی استصحاب روی اشخاص شخصی استصحاب جاری میشه، میگه ثمراتی داره استصحاب شخص جاری میکنیم. وقاء زید در این اتاق نذر کردم صدقه بدم، شما شخص رو استصحاب میکنیم. گاهی هم اثر بر بقای انسانه، استصحاب بقای انسان میکنی و هیچ تنافی هم با هم نداره، ممکنه هر دو اثر داشته باشه، هر دو هم موضوع استصحاب قرار بگیره، مانعی نداره هر دو مورد استصحاب قرار بگیره. در اینجا هر دو از اینا مورد چیز قرار گرفتن، مورد ملکیت قرار دادن، مانعی نداره. هم عرض کردم شاهدش این است که شما هم می توانید به نحو کلی فی المعین این 10 سا خودتون را یک سایش را بفروشید به دیگری، میگه چون من مالک همون کلی هم هستم میفروشم، هم می توانید اون سا مشخص خارجی معین را به زید بفروشید، میگید اونم مالکم. ملکیت ها ملکیت کلی ها با هم منافات نداره، مثل این که اون شک هایی که هست، هم شکی در بقای انسان دارم هم شکی در بقای زید دارم، هر دوی از اینا موضوع حکمن، مانع نداره دو تا حکم، یه حکم روی کلی باشه اثر روی کلی باشه، یه حکم روی شخص، هر دوی از اینا موضوع. پس از این ناحیه که اشکالی نیست، اشکال اگر از ناحیه این باشه که تضاد داره، من 9 تا رو بیشتر مالک نیستم، بعد بیام الان 10 تا شخص اینها رو من مالک باشم، این چه جور جمع میشه؟ بین مالکیت کلیه 9 تا با مالکیت شخص 10 تا این چه جور جمع میشه؟ این هم خودش بحثی است. حالا دیگه اگرم نبود مال منم نبود بازم اشکال داشت، اگر مالکینم نبود من مالک کلی بودم 9 تا و بعد مالک شخص باشم 10 تا، اشکال تضاد میاد حالا هرچی هست.